دوستانو زما غږ لا ساده رادیو نوري د ژوند رنگونه پروگرام مو اوریدل د نیم ساعت خبري مجله مو په همدې ځای پای ته رسیدي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مصطفی صدیقی در سره دی.
برای تشکر اجمل اند از خودت مانده نباشی. سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 7:30 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 اف ام 108.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شمای ما در صد قصه های خبری این مجموعه خبری میشنوید که بانک جهانی تخمین میکند که رشد اقتصادی افغانستان تا سال 2025 میلادی سالانه حدود 5% خواهد بود. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم. برمیگردم اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. ناتو از کشته شدن 3 سربازش در جنوب افغانستان خبر می‌دهد. قصر سفید از تصمیم اتحادیه اروپا علیه ایران ستایش کرده است. و در یک بازی دیدنی اسپانیا با شکست دادن ایتالیا 4-0 قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. این هم تفصیل خبرها. ناتو میگوید مردی که یونیفرم پلیس به تن داشت 3 سرباز نیروهای بین المللی را در جنوب افغانستان با ضرب گلوله و قتل رساند. نیروهای ISAF درباره این حادثه جزئیات اندک ارائه کرده و هویت سربازان مقتول را افشا نکردند. یک سخنگوی ISAF گفته است مردی که بر این سربازان تیراندازی کرد بازداشت شده و زخمی است. وی افزود که ISAF درباره این که آیا این فرد واقعا مأمور پلیس بوده است یا خیر تحقیق میکند. قبل از این نیروهای ISAF دیروز گفتند که در نتیجه انفجار یک بم جابجا شده در روی سرک 5 افغان ملکی در ولایت غزنی کشته شدند. ناتو حدود 130,000 سرباز در افغانستان دارد و یک جا با 350,000 سرباز افغان ضد شورشیان طالبان می جنگد. قرار است نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. بانک جهانی تخمین میکند که رشد اقتصادی افغانستان از همین اکنون تا سال 2025 میلادی سالانه حدود 5% خواهد بود. اما این اداره تاکید میکند که در صورت مدیریت بهتر ممکن است رشد اقتصادی افغانستان سالانه به 6.7% برسد. رئیس بانک جهانی باب سام دیروز گفت افغانستان در یک دهه آینده فرصت‌های خوبی را در پیش رو دارد. افغانستان اکنون یکی از نادرترین کشورهای جهان است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد 1/3 نفوس آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. قصر سفید دیروز از تصمیم اتحادیه اروپا برای جلوگیری از واردات نفت ایران به 27 کشور عضو این اتحادیه را ستایش کرد. در یک خبرنامه قصر سفید آمده است که در هفته جاری ایران فرصت آن را داشت تا در جریان مذاکرات برای مرفوع ساختن نگرانی‌ها از برنامه‌های هسته‌ای‌اش پیشرفت کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت این تصمیم اتحادیه اروپا نشان دهنده تعهد مهم و اضافی همپیمان‌های اروپایی ماست که می‌خواهند با یک راه حل صلح‌آمیز نگرانی‌ها از بابت برنامه‌های هسته‌ای ایران را مرفوع کنند. کارنی افزود این اقدام اتحادیه اروپا یک بخش عمده تلاش‌های دیپلماتیک در برخورد با ایران بود. گروه‌های مخالف رژیم سوریه دیروز از پلان انتقال سیاسی در سوریه انتقاد کردند که به میانجیگری سازمان ملل متحد تهیه شده. برهان غلیون که یک مقام شورای ملی سوریه است، مذاکره مردم سوریه به گفته او قاتلانشان را یک حرکت تمسخرآمیز خواند. اما سخنگوی شورای ملی سوریه به اسم قدمانی که اندک محتاطانه تر حرف می زد، گفت این پلان چند عنصر مثبت دارد. همچنان رسانه های طرفدار حکومت سوریه بالای کنفرانس روز شنبه در ژنو پایتخت سوئیس در باره سوریه برگزار شد انتقاد کردند. در این حال از سوی دیگر آلمان میگوید از تلاش های سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه پشتیبانی میکند. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترویلی دیروز گفت
Das Risiko einer weiteren Eskalation der Lage in Syrien und der Ausbreitung der Krise in der Region
متاسفانه در چند روز آخر تهدید خرابتر شدن اوضاع سوریه و گسترش خشونت‌ها در منطقه بیشتر شده است. به همین دلیل از تلاش‌های جدی کوفی آنان به خاطر پایان دادن به این خشونت‌ها استقبال می‌کنم. و در یک بازی دیدنی دیشب تیم فوتبال اسپانیا آخرین حریف خود را هم شکست داد و قهرمان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یا یورو 2012 شد. در این بازی اسپانیا رقیبش ایتالیا را در شهر کیف اوکراین 4-0 از پیش رو برداشت. در باره بازی دیشب تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید.
اگر هیچ راهی نتیجه نده، جمهوری اسلامی افغانستان آماده احاله این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
برای از عکس العمل وزارت خارجه افغانستان در مورد حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان خواهید شنید تا لحظات دیگر. همچنان میشنوید که بانک جهانی تخمین میکند که رشد اقتصادی افغانستان از همین اکنون تا سال 2025 میلادی سالانه حدود 5% خواهد بود. در این میان مطبوعات جهان را در مورد تحولات در پاکستان و ایران مرور خواهیم کرد و در همین مجموعه خبری بیشتر در مورد بازی دیدنی دیشب تیم فوتبال اسپانیا و ایتالیا خواهید شنید که در این بازی اسپانیا رقیبش ایتالیا را در شهر کیف اوکراین 4-0 از پیش رو برداشت. در این مورد مصاحبه هم خواهید شنید. باز هم خوش آمدید. همان گونه که قبلا گفتیم، وزارت امور خارجه افغانستان هشدار داده است که اگر پاکستان حملات راکتی را بر مناطق سرحدی افغانستان متوقف نسازد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکنند. به اساس گزارش ها از چند ماه به این طرف از خاک پاکستان بر ولسوالی های کنر و برخی از ولایات سرحدی دیگر افغانستان راکت پرتاب می شود که خسارات مالی و جانی را به مردم آن مناطق به بار آورده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان این مسئله را در سفر آینده صدر اعظم پاکستان به شکل جدی مطرح خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
وزارت خارجه افغانستان در حال از پاکستان به خاطر پرتاب راکت به خاک افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند که قرار است در آینده نزدیک صدر اعظم آن کشور به افغانستان سفر نماید. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در حال حاضر حکومت افغانستان تلاش دارد که این موضوع را از طریق گفتگو حل نماید. وی گفت که رئیس جمهور کشور مسئله پرتاب راکت از پاکستان به خاک افغانستان را با صدر اعظم آن کشور مطرح می کند و در صورتی که این موضوع حل نشد، حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می کند.
طبیعی است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان ازی هستیم که اصل اسلام جواری احترام بگذارند. در غیر صورت تمام راههای دیپلماتیک فرا روی افغانستان باز است و ما امیدوار هستیم با همدلی این مسئله حل بشه، از جمله در سفری که جناب صدر اعظم جمهوری اسلامی پاکستان در دو هفته آینده به کابل خواهند داشت. این مسائل بار دیگر از طرف ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان مطرح خواهد شد و اونا در هر صورت ما تمام راه ها رو میپیماییم، حتی اگر هیچ راهی نتیجه نده جمهوری اسلامی افغانستان آماده احاله این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
اما آقای تمنا در مورد تاریخ دقیق سفر راجا پرویز اشرف صدر اعظم جدید پاکستان معلومات ارائه نکرد. به اساس گزارش ها از چند ماه به این طرف از خاک پاکستان بر ولسوالی های کنر و برخی از ولایات سرحدی دیگر افغانستان راکت پرتاب می شود که خسارات مالی و جانی را به مردم آن مناطق به بار آورده است. آقای تمنا گفت تا زمانی که حکومت پاکستان جلو فعالیت های گروه های مسلح را در خاک آن کشور نگیرد، مناطق سرحدی دو کشور همیشه مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی پاکستان در خصوص امهای و نابودی پایگاه های تروریستان جدیت و صداقت بیشتر بخرد. اگر نه مشکلات در روسوی دیورند ایجاد خواهد شد که هر دو ملت را متضرر خواهد شد.
کارشناسان افغان به این باورند که پاکستان با افغانستان چندین مشکل دارد. این کارشناسان میگویند که یکونه راه حل برای متوقف ساختن حملات راکتی از خاک پاکستان ارائه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد. آنان از حکومت افغانستان میخواهند که به زودی اقدام نمایند و شکایت خود را مبنی بر حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که حکومت افغانستان کنفرانس توکیو را در مورد این کشور یکی از کنفرانس های مهم در 10 سال اخیر می داند. وزیر مالیه افغانستان می گوید اگر جامعه جهانی برای اجرای برنامه های حکومت این کشور منابع مالی را فراهم نماید، افغانستان تا سال 2025 میلادی به خودکفایی نزدیک خواهد شد. دکتر عمر زاخلوال این موضوع را دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت. بیشتر در این مورد در این گزارش از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
وزیر مالیه افغانستان ابراز امیدواری کرد که برای 22 برنامه حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو منابع مالی را دریافت کنند. با گفته او اگر این برنامه ها به اجرا گذاشته شوند، اتکای افغانستان به مساعدت های جهانی تا سال 2025 میلادی تا حدود زیاد کاهش خواهد یافت.
این برنامه ها افغانستان به طرف خودکفایی میبره تطبیقش. این برنامه ها برنامه هایی هست که بالای انکشاف پایدار تاکید داره، بالای رشد اقتصادی پایدار تاکید داره، بالای منابعی که منجر به افزایش عواید میشه کار ایجاد میکنن، رشد و یا انکشاف بشری افغانستان است و همچنان حکومتداری خوب که زمین اساسی همه کارهای انکشافی در افغانستان میباشن بالای تمرکز میکنن.
در این نشست خبری باب سام رئیس بانک جهانی و ریچارو کاکاشی سفیر ژاپن در افغانستان که کشورش کنفرانس توکیو را میزبانی میکند نیز حضور داشتند. آقای سام گفت که برای انکشاف و پیشرفت افغانستان در ساحات مختلف در دهه تحول از سال 2015 تا 2025 میلادی سالانه به 3.3 میلیارد دلار تا 3.9 میلیارد دلار نیاز است.
In order to give the people of Afghanistan and the international community
او میگوید در زمینه حصول اطمینان مردم افغانستان و جامعه جهانی در مورد نحوه مصرف کمک ها و نتایج مطلوب، حکومت افغانستان باید با تلاش هایش در راستای رسیدگی به مشکل امنیتی، ارزیابی ظرفیت ها، حکومت داری با شمول فساد و مدیریت اقتصادی ادامه بدهد. قرار است اجلاس توکیو به هدف حمایت مالی جامعه بین المللی از طرح و برنامه های حکومت افغانستان یک شنبه آینده در ژاپن برگزار شود. انتظار می رود در این نشست نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی اشتراک کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از جمله شرکت کنندگان برجسته کنفرانس توکیو خواهند بود.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنت
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استاتور کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی. بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 می‌شنوین. حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر گزارش داریم در این مورد که بانک جهانی تخمین میکند که رشد اقتصادی افغانستان از همین اکنون تا سال 2025 سالانه حدود 5% خواهد بود. رئیس بانک جهانی گفت افغانستان در یک دهه آینده فرصت های خوبی را در پیش رو دارد. اما حالا یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. ناتو میگوید مردی که یونیفرم پلیس بر تن داشت 3 سرباز نیروهای بین‌المللی را در جنوب افغانستان با ضربه گلوله به قتل رساند. قصر سفید دیروز از تصمیم اتحادیه اروپا برای جلوگیری از واردات نفت ایران به 27 کشور عضو این اتحادیه ستایش کرد. در یک خبرنامه قصر سفید آمده که در هفته جاری ایران فرصت آن را داشت در جریان مذاکرات برای منفو ساختن و نگرانی ها از برنامه هسته‌ایش پیشرفت داشته باشد. گروه های مخالف رژیم سوریه دیروز از پلان انتقال سیاسی در سوریه انتقاد کردند که به میانجیگری سازمان ملل متحد تهیه شده است. و در یک بازی دیدنی دیشب تیم فوتبال اسپانیا آخرین حریف خود را هم شکست داد و قهرمان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یا یورو 2012 شد. در این مورد گزارش جالب و یک مصاحبه تا لحظات دیگر خواهید شنید. و حالا امید مرزبان مرور دارد بر مطبوعات جهان که این بار بیشتر به تحولات در ایران و پاکستان اختصاص دارد.
از گزارش های جالب نشریه های معتبر جهان امروز مقاله های را از روزنامه های واشنگتن پوست، نیویورک تایمز و کریستین ساینس مانیتور برگزیده ایم. واشنگتن پوست گزارشی از خبرگزاری اسوسییتد پرس را نشر کرده که عنوان آن است مقامات پاکستانی میگویند 8 ملیشه مظنون در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق هممرز با افغانستان کشته شدند. نویسنده این مقاله به نقل از مقامات پاکستانی می نویسد که گفتند در این حمله هوایی روز یک شنبه 8 جنگجوی وفادار به حافظ گل بهادر، یک فرمانده شورشیان در وزیرستان شمالی به قتل رسیدند. واشنگتن پست می نویسد باور بر آن است که گل بهادر باشنده همین منطقه روابط کاری غیر رسمی با اردوی پاکستان دارد. او مانع حملات شورشیان بالای اردوی پاکستان می شود و توجه شورشیان را بیشتر به حمله بالای سربازان آمریکایی و ناتو در افغانستان جلب می کند. در گزارش گفته شده که حافظ گل بهادر بخش عمده وزیرستان شمالی را در کنترل خود دارد. با باور نویسنده این مقاله حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی مقامات پاکستانی را به شدت ناراحت ساخت و میان واشنگتن و اسلام آباد تنش ایجاد کردند. در آخرین جملات این گزارش چاپ شده در واشنگتن پست آمده است که حملات طیاره های بی پیلوت تلاش ها به هدف عادی ساختن دوباره روابط میان دو کشور را آسیب می رسانند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور نیز به ناآرامی های پاکستان توجه کرده و گزارش را نشر کرده است که در آن پیمانه مشکلات پاکستان به بزرگی ایالت تگزاس آمریکا تشبیه شده است. عنوان این گزارش است مشکلات به اندازه تگزاس در پاکستان. نویسنده این مقاله سکات بالدوف می نویسد که پاکستان در یک بحران به سر می برد. با باور وی، محاکم پاکستان متکی به قانون نبوده بلکه به اساس خواهش ها عمل می کنند و احزاب سیاسی این کشور شرکای عمده شبکه های فاسدند که منافع قشر پولدار و نخبگان را در نظر می گیرند اما به قشر غرق در مشکلات توجه ندارند. در این گزارش کریستین ساینس مانیتور آمده است که سیاستمداران منتخب و رهبران نظامی پاکستان هیچ یک جرأت آن را ندارند که بر درآمد مردم مالیه وضع کنند و یا از قشر پولدار مالیه صنعتی و زراعتی اخذ کنند. به نظر نویسنده کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد مردم پاکستان را نیز حیرت زده ساخت. آنها اکنون در این فکرند که آیا کشورشان یک کشور ناکام است یا فریبکار و یا هم هر دو، یعنی ناکام و فریبکار. اما روزنامه نیویورک تایمز به مشکل موجود میان ایران و دنیای غرب توجه کرده و گزارش نوشته است زیر نام ایالات متحده باور دارد که وضع تعذیرات بالای سکتور نفت برخورد ایران را تغییر خواهد داد. نیویورک تایمز در این مقاله می نویسد تعداد زیاد کارشناسان باور دارند که وضع تعذیرات بالای سکتور نفت ایران بزرگترین امیدواری برای آوردن تغییر در سیاستهای ایران بوده می تواند.
حالا بشنویم که بانک جهانی تخمین میکند که رشد اقتصادی افغانستان از زمین اکنون تا سال 2025 میلادی سالانه حدود 5% خواهد بود. رئیس این بانک میگوید افغانستان در یک دهه آینده فرصت‌های خوبی را در پیش رو خواهد داشت. در این باره حالا بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
نماینده بانک جهانی برای افغانستان میگوید اگر سکتورهای زراعت و منابع طبیعی این کشور درست مدیریت شوند، رشد اقتصادی افغانستان سالانه به 6.7% خواهد رسید. پیش از این تخمین شده بود که رشد اقتصادی افغانستان در تقریبا یک دهه آینده سالانه حدود 4.9% خواهد بود. باب سوام رئیس دفتر بانک جهانی در کابل به خبرگزاری فرانس پرس گفته است اگر رشد اقتصادی افغانستان سالانه 6% هم باشد، یک نسل دیگر را در بر خواهد گرفت تا درآمد ناخالص سالانه مردم افغانستان دو برابر شود. اکنون درآمد ناخالص داخلی مردم در افغانستان سالانه به $528 می رسد. باب سوام که در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو درباره افغانستان سخن می گفت افزود یک دهه آینده پر از آرزوها، توقعات و فرصتها برای افغانستان خواهد بود. با گزارش فرانس پرس رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است برای اینکه سازمانها و کشورهای کمک دهنده مطمئن شوند که پولشان در راه درست مصرف می شود، باید در افغانستان کار بیشتر شود. در این حال فرانس پرس از وزیر مالیه افغانستان عمر زاخلوال نقل قول کرده که گفته است کابل جزئیات درباره برنامه‌هایش به هدف مبارزه با فساد اداری را در کنفرانس توکیو اعلام خواهد کرد. بانک جهانی میگوید افغانستان که از 3 دهه جنگ و بعدن از فساد اداری و مالی گسترده خیلی متاثر شده، یکی از کشورهای فقیر در دنیا است. بر اساس اطلاعات نشر شده از سوی بانک جهانی، 1/3 نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خب حالا در جهان فوتبال در جریان هستین که اسپانیا رقیبش ایتالیا را در شهر کیف اوکراین 4-0 از پیش رو برداشت. اسپانیایی ها که اکنون قهرمان جهان هم هستند با پیروزی دیشب برای 3rd بار در اروپا قهرمان شدند. بازم از امید مرزبان بشنوید.
لحظه‌ای که ایکر کاسیاس جام قهرمانی مسابقات فوتبال اروپا را برای 2 بار پی هم به حیث کپتان تیم فوتبال اسپانیا به سر بلند کرد، شور و همهمه طرفداران این تیم از حد گذشت. اسپانیایی‌ها دیشب برای 3rd بار پی هم در مهمترین مسابقات فوتبال قهرمان شدند. سال 2008 جام ملت‌های اروپا، 2010 جام جهانی و 2012 باز هم جام ملت‌های اروپا. پیروزی 4-0 اسپانیا در مقابل ایتالیا در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا نیز به سابقه بود. پس از بازی خوبی که ایتالیا در برابر آلمان در دور سمی فاینال انجام داد، انتظار نمی‌رفت که آبی پوشان ایتالیایی از میدان بازی با اسپانیا با شکست 4-0 بیرون شوند. اما ستاره‌های اسپانیا با این پیروزی و نمایش بازی پر از هیجان به انتقادهای پاسخ دادند که گویا بازیشان هیجان خود را از دست داده و مانند گذشته جالب نیست. با ختم مسابقات جام ملت‌های اروپا که 3 هفته در اوکراین و پولند طول کشید، دیشب یکی از آخرین شب‌های پر از سر و صدا در کوچه و بازارهای این دو کشور بود. پولند و اوکراین هر دو در دور گروهی از این مسابقات حذف شدند، اما رئیس جمهور پولند برونیسلاو کوموروفسکی دیروز گفت میزبانی این مسابقات برای هر دو کشور یک پیروزی بود. هرچند تیم‌های پولند و اوکراین در بازی فاینال حضور ندارند، اما آنچه را که با اطمینان گفتم میتوانم این است که مسابقات یورو 2012 پیروزی بزرگی برای اوکراین و پولند است. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ نیز گفت کشورش از میزبانی مسابقات یورو 2012 تجارب خوبی را کسب کرد. و یک خبر خوش برای دوستداران فرناندو توریس، بازیکن تیم اسپانیا، این که توریس با زدن 3 گل و دادن 1 پاس که به گل مبدل شد، بوت طلایی مسابقات امسال جام ملت‌های اروپا را از خود ساخت. توریس در بازی دیشب حدود 15 دقیقه بازی کرد، اما همین مدت هم برای وی کافی بود تا بازیکنان چون کریستیانو رونالدو از پرتغال و ماریو گومز از آلمان را عقب زده و برنده بوت طلایی شود.
و حالا امید مرزبان بازم مصاحبه دارد با علی اسکر لالی، کارشناس مسائل فوتبال، که حالا با هم بشنویم.
تیم ایتالیا طوری که انتظار می رفت نتونستن بازی کنن، چون تیم اسپانیا اجازه بازی رو برشون نداد.
و بازی تیم اسپانیا چگونه بود؟
اسپانیا واقعا از نگاه تکتیکی بهترین بازی خود ارائه داد و پاس‌هایی که در عمق میدان می‌دادن در حفظ توپ و در پاس‌های عمقی خیلی موفق بودن که کمر تیم ایتالیا را می پاس‌های عمقی شکستند.
از دروازه‌بان تیم ایتالیا بوفون خیلی انتظار می‌رفت که از گل به خوبی یا بهتر از این دفاع بکنه. چگونه بود بازی بوفون از نظر شما؟ آیا اشتباهات را مرتکب شد که سبب باخت 4-0 ایتالیا بتونه شود؟
من فکر نمی کنم که اشتباه از بوفون بوده باشه، چون شما اگه گل اول دیده باشین یا گل دوم، در هر دو گل اتفاق بسیار غیر مترقبه بود برای بوفون. در عمق میدان پاس داده میشه، پاس دوباره به عقب بر میگرده و سیلوا با کله از بسیار فاصله نزدیک گل میزنه و گل دوم در اون میدان باز پاس داده میشه و بازیکن تیم اسپانیا تنها میمونه با بوفون، هیچ امکان دفاع نبود. و دو گل آخر هم گلایی بودن که ایتالیا دیگه مورال خود از دست داده بود، هیچ گونه دفاعی درست نمیتونست کنه.
در کل بازی تیم ها را در مسابقات جام ملت‌های اروپا چطور یافتین و آیا واقعا اسپانیا بهترین تیم تورنمنت بود و حق از این را داشت که برنده یا قهرمان شود؟
بازی ها بسیار به سطح بلند بودن در تمام بازی های که اگر در طول تورنمنت، بازی های گروپی هم بازی های جالبی بودن و تیم اسپانیا طور که همه کارشناسا هم پیش بینی میکردن بهترین تیم بود و باید قهرمان میشد، که همه ترام شد قهرمان شد. این بازی ها از هر نگاه یک ریکارد را شکستان. اسپانیا برای بار سوم قهرمان میشه، پی هم قهرمان میشه، 4 گل در فاینال مسابقات میزنه که تا حال ایتو یک واقع رخ نداده و زیادترین تعداد تماشاچی در استادیوم ها تقریبا چیز کم کنیم میلیون تماشاچی در استادیوم ها حضور یافتنی خودش نشان دهنده سطح بلند بازی هاست.
مصاحبه تلفنی بود با علی اسکر لالی، کارشناس فوتبال. و حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسمم مرزا احمد است، از سندای اگان 65 هفتاد سال هستم. من این کسب خود بسیار راضی هستم، این کسب از پدر دم هم مانده. اگر سیر یا گشنه هر چیزی که از کسب خودم راضی هستم، از مخلوق خودم، از مردم خودم، از مردمایی که با خدا توجهشان است بسیار خوش هستم. با کسب از میهیم 50 یا 100 یا 200 یا 50 چیزی که خدا در قسمت نصیب ما کرده. 10 سرایال نانخورم دارم، خانه کرایی خانم از خود ندارم، در تو خانه نمیال زندگی میکنم که نه او دارم نه برف دارم. اینمی فعلا.
خب چرا باز دکان ندارین که در سر سرک کار میکنین؟
دکان نه ندارم، سرمایه ندارم. 12 نفر عیال خوردن از این مصرف از کل از پول کار دارم. همه چیزی که پیدا میکنم دوام مصرف میکنم.
همیشه اینجا میان میباشین؟
همیشه اینا میجاستم جان همیشه.
کس ممانعت نداره براتون که چوری جمیشینین؟
از این برادرای افرادای یک سربازایی که از بسیار راضی هستم، بسیار کتیما یک جان و قربان و محبت میکنن، میگم مسافرت به جای پدرمون. کدام چیز ممانعت نیست، هیچ کدام چیزی هم نداریم.
چطور از کارت روزانه مثلا چقدر بود میدوزین، رنگ میکنین چی قسم؟
نه رنگ میه اگر 100 200 300 50 بازار است. یه روز میشه که 50 رو کار میکنیم میریم. یه روز میشه 200 300 کار میکنیم. مثلا من خمش از خدا راضی هستم خرج اولادای من برای.
از یک بود که مثلا رنگ کنین چی خمی گیرین؟
از یک بود که رنگ کنیم 10 رفم میتن 20 رفم میتن ایت مرزا در خاطر شست که من سیدی را کلاژ میکنم یه خدا میره. اینه.
اون روز خوشبختی است دیگه.
اون روز خوشبختی سر جان.
چی چیزا کار است در بودوزی؟
در بودوزی ماشین کار است. مثلا دو دیگه وسایلی که چرم قیچی میکنه، ماشین چرم قیچی کردن با کار است. اینی وسایل میشه.
خوبی کسب چی گونه یک کسب خودت یان یافتین؟
ای دیگه از پدر در مامان در بسیار افتخار میکنیم دیگه، بسیار پدر میکسبم میکرد، مامان کسب اعلان نکردیم میکنیم.
خوب موفق باشین، سلامت باشین.
خیر ببینی، به یاد خدا باشه، خدا شما را هم که ما دفته باشه همیشه، که از حال ما پرسان کردیم.
سلامت، تشکر. تشکر.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.